مختلفی که ایجاد کرده بود از بدنه جامعه، حالا میباز کل بدنه جامعه رو ازش مذهب زدائی بشه و این کار رو با تصمیمات پی در پی که در سال 1314 گرفت انجام شد. گفت به غیر از مراجع تقلید، اونم با تایید دولت، دیگه هیچ کس حق نداره لباس روحانیت داشته باشه. در مقابلش سعی کرد که روش‌های غربی رو حاکم بکنه، کلاه شاپو، کلاه‌های دوردار که دیدید این یهودی الان هنوز دارن، این دیگه رسم شده بود، رسومات و هم که می‌رسیدن باز کلاه رو بردارن به سر سرشو سلام بکنن، سلام حق نداشتن بکنن، فقط کلاه باید برداشته بشه و کراوات و این لباس فرنگی، همه اینا از آثار و اون دوران بر جای مونده، الا لباس ایرانی قبل از رضاخان همون لباس های محلی بود که تقریبا بلندم بود و وضعیت خاص خودش داشت.
همچنین به سربازان دستور داده شد تا در خیابانها بگردند و چادر از سر زنان بکشند. مردان هم اگر قبا پوشیده بودند با قیچی قبای آنان را بچینند و کوتاه کنند. کم کم قباها کنار رفت و کت جای آن را گرفت.
بسیاری شاید یادتون نباشد که من یادمم که اینها در زمان رضاخان به اسم اتحاد شکل، به اسم کشف حجاب چه کارها کردند، چه پرده ها دریدند از مملکت، چه زورگویی ها کردند و چه بچه ها سقط شد در اثر حمله هایی که اینها می کردند به زن ها که چادر را از سرشون بکشند. اون زمان گذشت با تلخی.
این فضای فرهنگی است که در دوره رضاخان اتفاق افتاد و عملاً جامعه ایران از اون سنت‌های خودش و حتی خیلی از حرمت‌ها و حریم‌هایی که بین مردان و زنان، بین بزرگ و کوچک بود، به اسم آزادی و به اسم بروز شدن و به اسم پیشرفت زیر پا گذاشته شد و خب فضای سیاسی اجتماعی کشور تغییر کرد. اساساً در عرصه‌های فرهنگی یک نوع نگاه سکولار غربی در نظام کشور با زور اجرا شد که اینها رو در حقیقت عامل پیشرفت ایران می‌دونستن و به اسم اینکه ما می‌خواهیم اصلاح کنیم و پیشرفت رو در کشور پیاده بکنیم، هر آنچه که در عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با نگاه سنتی بود حذف شد، در حالی که ممکن بود بعضی از اینها اشکالاتی داشت که میتونست اصلاح بشه، بروز بشه، ولی متأسفانه سیاست غربی کردن و سکولار کردن رضاخان باعث شد که نظام‌های سنتی کاملا حذف بشه و نظام‌های سکولار غربی در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و آموزشی و فرهنگی روی کار بیاد.
در طول این قرن‌ها به ملت ما جفا شده. کی جفا کرده؟ خارجی ها جفا کردن؟ نه، حکمرانان فاسد. من از پرتغالی ها گله نمی کنم، یا از هلندی ها یا از انگلیسی ها که آمدن سواحل ما رو و جزایر ما رو تصرف کردن. خب اونا کشورهایی هستن، دولتهایی هستن، دنبال منافع خودشون بودن و قدرتهای مادی می کنن از این کارا، میرن هزاران فرسنگ فاصله از کشورشون دست اندازی می کنن. مگر هند رو، شبه قاره هند رو مگر نگرفتن؟ مگر مناطق شرقی تر رو نیومدن تصرف نکردن؟ امروز مگر نمی کنن این کارا رو در دنیا؟ گله از اونها نیست، گله از اون قدرتهای فاسد و خودکامه و فاقد انگیزه و عزم است که نتوانستن حیثیت و آبروی ایران و ایرانی رو حفظ کنن. این حق ملت ایران نبود. جمهوری اسلامی اگر فقط همین کار رو کرده باشه که روح خودباوری رو، روح احساس عزت و هویت رو به این ملت و این کشور برگردونده باشه، سالیان سال باید شکرگزارش بود.
در همین دوران سینمای ایران متولد شد.
چه کار میکنی؟ چه کار کردی؟
حواسم پرت شد.
حواست از اول پرت بود.
در این دوره فیلم‌های ایرانی در هند ساخته می‌شد. خان بهادر اردشیر زرتشتی از جمله فیلمسازان آن دوره بود. در همان ایام آوانس اوگانیانس ارمنی فیلم آبی و رابی را در هند ساخت. حاجی آقا آکتور سینما فیلمی دیگر از او بود که تصویری کنایه‌آمیز از وضعیت فرهنگی ایران را نشان می‌داد و شرایط متغیر سیاسی اجتماعی ایران از سنت به مدرنیته را به تصویر کشیده بود. فیلم دختر لور اولین فیلم ناطق ایرانی در آبان 1312 در اوج اقتدار رضا شاه در سینما مایاک لاله‌زار تهران اکران شد.
رمزو دیدی نگفته بودم که این حلال زاده است؟ گلنار چقدر باید از تو ممنون باشم که برای نجات من جان خودت رو در خطر انداخت.
عزیزم چه خطری؟ در مقابل عشق جون ارزشی نداره.
این فیلم داستان دختر لور به نام گلنار را به تصویر می کشید که راهزنان او را ربوده بودند. گلنار مجبور به رقاصی در قهوه خانه می شود تا اینکه یک نظامی به نام جعفر او را نجات می دهد. جعفر نمادی از رضا شاه بود که منجی ایران معرفی می شد. بخش پایانی فیلم با آوازی در ستایش حکومت پهلوی تصمیم جعفر برای بازگشت به ایران جدید عصر پهلوی را نشان می‌دهد و سپس ستاره داوود نشان رسمی مذهب یهود بر صفحه نمایش نقش می‌بندد. در آن زمان فیلم دختر لور فیلم تبلیغاتی رضا شاه محسوب می‌شد. در حالی که چهره فرهنگی ایران عمدتاً توسط وابستگان به فرقه‌ها و ادیان دیگر دگرگون می‌شد، در همان دوران تأسیس دانشگاه تهران نیز در سال 1313 با هدف ترویج علوم غربی صورت گرفت. در میان 5 دانشکده آغازین دانشگاه تهران، 3 دانشکده به علوم انسانی مرتبط بود. علی اصغر حکمت که پیشنهاد تأسیس دانشگاه را به رضا شاه داده بود، خودش از اعضای برجسته فراماسونری بود و حامیان او خصوصاً محمدعلی فروغی از مقامات مهم و برجسته فراماسونری و از غربگرایان سرشناس در ایران بودند.
که به رضاخان نسبت داده میشه و اصلش هم درست هست، مثلا تأسیس دانشگاه های جدید یا نظام های آموزشی جدید هست، مثلا دانشگاه تهران، بله تأسیس اصل دانشگاه در اون دوره اتفاق افتاده، ولی مهم اینه که دانشگاهی که در دوره رضاخان تأسیس شد و قریب به 5 دهه رضاشاه و پسرش محمد رضا بر ایران حکومت کردن، دستاورد این حدود 40 الی 50 سال دانشگاه در ایران واقعا چه بود؟ یعنی ما در پایان حکومت پهلوی چه صنعتی، چه تولید علمی، چه تولید تکنولوژی توسط این دانشگاه ها داشتیم؟ متاسفانه ما خروجی جدی رو در این دانشگاه ها نمی بینیم، به گونه ای که حتی در دهه 30 و 40 خود نخست وزیر ایران مدعی میشه مثل رزمارا که ایرانی ها یک لوله هنگ هم نمیتونن تولید بکنن. واقعا نتونستن اون توسعه لازم رو ایجاد بکنن، در حالی که خب ما امروز میبینیم نیروهای نخبگان دانشگاهی ما در همین 40 سال اخیر یک رشد فوق‌العاده، چه در عرصه مقالات علمی، چه در استنادات دیگران به مقالات علمی ایرانی ها که امروز آمارهای خیلی خوبی وجود داره.
شتاب علمی کشور، تولیدات نمایش شده، رتبه علمی کشور در سال 2011 میلادی که اینا همش افتخار آفرینه، اینم قضاوت ما نیست، قضاوت مراکز علمی رسمی دنیاست که اونها دارن میگن رشد علمی کشور رو میگن 11 برابر رشد متوسط دنیاست و سال 2011 نسبت به سال قبل 20% هم افزایش پیدا کرده. اینو اونها دارن میگن.
در تمام این دوران حال و روز مطبوعات نیز بهتر از آموزش و پرورش یا سینما و تئاتر نبود. رضا شاه با روزنامه‌نگاران رابطه چندان خوبی نداشت. در دوران نخست وزیریش میرزا یحیی واعظ قزوینی و میرزاده عشقی از روزنامه نگاران منتقد را ترور کرد. رضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت شهربانی را مسئول بررسی مطبوعات کرد. حسن سبا مدیر جریده ستاره ایران را هم در میدان مشق تنبیه کرد. دندان آقای فلسفی مدیر نشریه جاوید را با مشت شکست و او را در دژبانی حبس کرد. فرخی یزدی از شاعران منتقد را در زندان با آمپول هوای دکتر احمدی کشت و دیگر شعرا و نویسندگان مخالف خود را طرد و تبعید کرد. در عوض هنرمندان همراستا با اهداف سیاسی غرب از آزادی برخوردار بودند.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آیینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در
تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما عاشقای کوی دوست، شما همراه های خوب برنامه تشرف. رسول پور هستم. توفیق دارم امروزی که متعلق به دو امام عزیز و بزرگوار، فرزندان فاطمه و علی علیهم السلام، آقا امام حسن و آقا امام حسین علیهم السلام است، در خدمت شما عزیزان باشیم. میخوایم امروز از طریق این برنامه خوب و معنوی همراه شما دلداده های اهل بیت علیهم السلام با پای دل به زیارت جنت البقیع و قبر خاکی آقا امام حسن مجتبی علیه السلام بریم.
السلام علیک یا ابن رسول رب العالمین، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام علیک یا نور الله.
آیونایی که توفیق داشتین و رفتین مدینه، آیونایی که آرزوی دیدن بقیع رو از نزدیک دارید، همین اول برنامه میخوام یه دعا کنم. اونهایی که دوست داشتن آمین بگن. آی خدای مهربون، به همه اونایی که دوستشون داری توفیق زیارت حرم پیغمبر رحمتت، قبر بی نشان فاطمه زهرا سلام الله علیها و حرم خاکی و قریب بقیع رو عنایت کن. عزیزایی که مدینه مشرف شدن میدونن یکی از کارهایی که بیشتر زائرا مقید به انجامش هستن رفتن به مسجد النبی و شرکت در نماز جماعته. خوش به حال اونایی که اهل مسجد و نماز جماعت هستن. یادمه آجای حاج علی اکبری توی یکی از دیداراشون با مقام معظم رهبری حفظه الله گزارشی دادن که قریب 97% از شهدای ما مسجدی بودن. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه توی بهار از خیسمه نقل میکنن که هر وقت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام میخواست بران نماز آماده بشه، اول قشنگ ترین لباساشونو میپوشیدند، یه وقتی از این حضرت سوال کردن که یبن رسول الله، آقا جان چرا موقعی که میخواید نماز بخونید، موقعی که میخواید برید مسجد، زیباترین لباساتون رو میپوشین؟ حضرت فرمودن که ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیباست، زیبایی رو دوست داره. فاتجمل لربی، منم خودم رو برای خدایی که زیباست و زیبایی رو دوست داره باید زیبا کنم، زیبا پیش خدا برم. و هو یقول، خدا خودش فرموده که خذوا زینتکم عند کل مسجد، موقعی که میخواید برید مسجد زینتهاتون رو برگیرید، با زینتهاتون برید، یعنی لباس پاکیزه بپوشید، لباس زیبا بپوشید. فاحب ان البس اجود ثيابي، پس منم دوست دارم موقع نماز، موقعی که میخوام به مسجد برم، زیباترین لباس هام رو بپوشم. ابن شهرآشوب توی مناقب نقل میکنه که آقا امام حسن مجتبی علیه السلام موقعی که میخواست وضو بگیره حالتی پیدا میکردن که بند بند بدنشون میلرزید، رنگ رخسار مبارکشون زرد میشد. موقعی که میخواستن مسجد برن، همین که دم در مسجد میرسیدند سر مبارک رو به طرف آسمان بلند میکردند. میفرمودن الهی ضعیفک به بابک، ای خدا مهمونت اومده دم در خونت، یا محسن، ای خدای خوب و نیکوکار، ای خدای خوبی ها، قد عطا کلمسی، یه بنده گناهکارت اومده دم در خونت. فتجاوز عن قبیح ما اندی به جمیل ما اندک یا کریم، پس به خوبی ها و زیبایی هات از زشتی های من در گذر ای کریم.
باز هم زائر سپیده شدن هر حوالی عشق دیده شدن، مرده بودم که با نگاه شما مثل روحی به تن دمیده شدم.
رفقا اینن این که آدم حواسش جمع باشه، حواسش باشه نکنه نماز براش تکراری بشه ها، نه، حواست باشه هر موقعی که میخوای بری در خونه خدا، خدا بهت اجازه داد نماز بخونی، توفیق نماز پیدا کردی، حواست باشه داری به ملاقات کی میری ها، حواست باشه داری به ملاقات کسی میری که مالک و حاکم علل اطلاق عالمه، خدایی که اگه چیزی بخواد کسی توانایی مخالفت باهاش رو نداره. بخاطر همین میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگه خدا توفیق بهمون داد که مدینه النبی مشرف بشیم، با معرفت امام حسنی وارد بشیم ها، تا اون موقع هر وقت که میخواییم وارد مسجد النبی بشیم، اول همون دم در یه مکس کنیم، یه سلام رو به بقی، به آقا، به اون قبر خاکیش، به اون قبری که قربت و مظلومیت ازش میباره یه سلامی عرض کنیم، بعد رو به خدا با کلام امام حسن مجتبی علیه السلام وارد مسجد بشیم. البته عزیزان این اختصاص به مسجد النبی نداره ها، هر مسجدی که میخواییم وارد بشیم سزاوار به همین شکل با همین دعا وارد بشیم. اگه یادمون رفت، موقعی که بلند میشیم برای نماز، قبل از اینی که اذان و اقامه بگیم، اول یه توجه پیدا کنیم، رو کنیم به خدا، الهی ضعیفک به بابک، با خدا حرف بزنیم، حواسمون جمع باشه تا موقعی که میخوایم نماز بخونیم حواسمون پرت چیزای دیگه نشه، با زبان امام حسن نماز بخونیم و خوش به حال اونایی که بعد از نماز سلامی به برادرش امام حسین میدن، وقتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رو که گفتن، بعد از تسبیحات صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها دل رو روانه کربلا میکنن، السلام علیک یا ابا عبدالله. خدا یار و نگهدار شما باشه.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی، سلام علی آل خیر النبی.
الهی که نصیبتون بشه مکه مکرمه و مدینه منوره. از رادیو معارف همچنان با شما هستیم. در این لحظه میخوایم برنامه زندگی زیباست رو توسط همکارانمون تقدیمتون بکنیم که اجرا میشه 70 دقیقه و زنده. همراهی بفرمایید.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوه، ای آرامش دریا را می
زندگی شیرین است.
زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بیتا، بیا و سادگی رو زینتت کن، اگه زیباترین رویا رو می
زندگی زیبا،
همه زیبایی ها تو خانواده، یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا، کنار هم سفر آرو میگیره، زفره مثل گل زیبا و ساده، یه مهمونی بهش خانواده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، روز شما بخیر، زندگیتون همیشه حسینی و زیبا، زندگیتون با برکت به عشق مولا حسین علیه السلام رو برشت. اینجا زندگی زیباست. زندگی وقتی حسینی باشه همه چیزش زیباست، همه چی از عطر و یاد مولا سرشاره و واقعا زندگی حسینی زیباست. امروز هم میریم سراغ دفترچه یادداشت و موضوع حسینی امروز که از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت تقدیم حضور شما میشه. ما یکی دو روز گذشته در خصوص ویژگی های خانواده های حسینی صحبت کردیم، راهکار ارائه دادیم خدمتون و گفتیم که عشق به آقای امام حسین علیه السلام باعث رشد، جریانسازی و برکت در زندگی میشه. پس لبیک یا حسین.
چطور میشه با ذکر نام و یاد امام حسین علیه السلام خانواده رو به سمت حسینی شدن ببریم؟ آیا فقط ذکر نام امام حسین در خانواده برای حسینی شدن کافیه؟ همسران چطور میتونن به همدیگه کمک کنن تا خانواده حسینی داشته باشن؟ معیار رفتار در خانواده حسینی به چه صورت باید باشه؟ خانواده حسینی چطور میتونه بر اطرافیان تأثیرگذار باشه؟ با برنامه امروز زندگی زیباست همراه باشید تا این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم.
خب امروز هم با افتخار میزبان حجت الاسلام محمد کاظمی هستیم، مشاور خانواده، و قرار موضوع خانواده حسینی رو هم پی بگیریم که 5 سطح رو گفتن امروز معرفی میکنن. حاج آقا سلام بر شما، صحبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان. انشالله که زیارت ابا عبدالله الحسین در دنیا و شفاعتش در آخرت قسمت هممون بشه. خیلی خوشحالم که امروزم میتونم در خدمت شما مردم انقلابی و پاک و با معرفت باشم.
ایشالله که برقرار باشی. چالش و موضوع امروز رو بگم و ایشالله بریم در خصوص سطح بندی که دیروز قول دادین صحبت بکنیم. سوال امروز، اگه قرار باشه به خانواده سر راه زوار اربعین امام حسین علیه السلام موکب بزنید، یه موکب خانوادگی بزنید، چه خدمتی به زوار امام حسین علیه السلام میکنید و اسم موکبتون رو چی میذارید؟ چه خدمتی به زوار امام حسین علیه السلام در اربعین حسینی علیه السلام انجام میدین و اسم موکبتون رو چی میذارید؟ 025-329-551 و 329-552 تلفن برنامه است و سامانه پیامکی 30553. زندگی به عشق مولا امام حسین علیه السلام زیباست.
باید راهی یافت
برای زندگی را زندگی کردن،
نه فقط زندگی را گذراندن.
باید راهی یافت
برای صبح ها با امید چشم گشودن،
برای شب ها با آرامش خیال خوابیدن.
فقط یک راه داریم،
فقط یک راه داریم،
به خدا اعتماد کنیم. زندگی را
از نو بنگر،
از نو بنگریم.
راه هم باش و ببین دنیا زیبا میشه. دلها اگه با هم باشیم غرق صفا میشه. یه بهشتی بین من و دست تو وا میشه. همراه هم باش.
صبح شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و گرامی. اگر قرار باشه در مسیر زوار اربعین سید و سالار شهیدان آقا جانم امام حسین علیه السلام یه موکب برپا بکنید، یه موکب خانوادگی، اول بفرمایید اسم این موکب رو چی میذارید؟ شما اونجا کدوم قسمت رو گردن میگیرید؟ چه خدمتی انجام میدید؟ 025-329-551 و 10-552 تلفن برنامه است و 30553 پیامک. اما حاج آقای کاظمی و اون سطبندی که دیروز فرمودین امروز یادآوری بکنم، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید دوستان، خانواده ها توی ارتباط با امام حسین توی سطح نیستن.
بله.
چرا من این سطوحو دارم میگم؟ هر کس الان صدای منو میشنوه، به خاطر اینکه ما باید توی ارتباط با امام حسین از هم دیگه سبقت بگیریم و سعی کنیم. مثلا دو تا باجناقا ببینید دارن تو مدل ماشینشون با هم دیگه رقابت میکنن.
بله.
دو تا جاری
اینجا چشم هم چشمی خوب.
بله. اینجا ما اونجا میگیم چشم هم چشمی نکنید.
بله. تو عشق امام حسین،
توی فسطبق الخیرات، تو مسائل این مدلی، تو عشق به امام حسین، ارتباط خانواده با امام حسین، به خاطر اون اثرات و برکاتی که داره ما باید رقابت کنیم.
بله.
یکی از علتاش اینه. یکی از علتهای دیگه‌ش هم اینه که ما نگاه میکنیم خانواده حسینیه ولی هنوز مشکل داره. این علتش اینه که اون سطح ارتباط ضعیفه. دیدید مثلا میگن آقا یه جای سیمکشی برق این خونه قدیمی شده.
بله.
زود کنترلش میپره، یه ذره فشار بیاد کنترل، یا احتمال آتش سوزی وجود. ما بعضی موقع سیمکشی های ارتباطمون با اهل بیت اونجور که باید و شاید پر رنگ نیست. مثلا سیمی که مناسبه برق 220 ولته، مثلا این یه سیمی میخواد دیگه، یه قطری میخواد.
بله.
ما اومدیم سیمی که مناسب مثلا یه لامپ 6 ولته رو استفاده کردیم برای همچی چیزی،
باره بیشتری روش
باری کلا این یه جایی نمیکشه. ما باید اون کابلهای ارتباطیمون با اهل بیت رو هر چقدر میتونیم قوی تر کنیم.
بله.
هدف بحث امروزمون تا آخر اینه.
درست.
خب ضعیفترین سطح ارتباط با امام حسین اینه که طرف میگه من امام حسین دوست دارم.
لغلغه زبانه.
ها مثلا میگه من امام حسین دوست. ببینه همین قدرش چقدر جالبه. این ضعیفترین سطح عشق لذت دمسازی میاره. یعنی چی؟ یعنی من وقتی یه چیزی رو دوست دارم، دوست دارم با اون همراه بشم. اینایی دیدید تازه نامزد میکنن آقای خانی مثلا.
بله. نگاه میکنی خودمونم چشیدیم.
آره 24 ساعت شبانه روز 26 ساعت یا پیش هم یا دارن با هم چت میکنن.
بله.
آخرش هم میگن بزرگترا نمیذارن ما پیش هم باشیم.
آخرش هم میگن اول تو قد کن،
اولشو
نمیاد قد کن.
آره. ببین این نتیجه عشق دیگه. خب ببین ما اگر عاشق امام حسین بشیم، بچه‌مون عاشق امام حسین بشه، از پای منقل نشستن لذت نمیبره.
بله.
از تو موکب بودن لذت میبره.
درسته.
از رفتن تو مسیر حرام لذت ده. یعنی دمسازی با امام حسین بیشتر بهش کیف میده تا مسائل
اونجا
دیگه.
حالش خوبه دیگه.
آفرین. پس شما اگر عشق به امام حسین و اهل بیت در بچه هاتون فراوان کنید و در خانواده اینو بالا ببرید، یکی از فایده‌هاش اینه که ما دوست داریم با امام حسین دم پر بشیم. نه جایی که امام حسین خبری ازش نیست یا حتی ضد حسینیه.
درسته.
خود این خیلی ها، یعنی خود نقطه کمترین حد محبت،
شروع قشنگی،
شروع قشنگیه. خب این خودش خیلی مهمه. خب حالا بیا همین سطح رو بررسی کنیم، یه ذره با همین صحبت کنیم، بعد بریم توی زمانهای دیگه. ما بریم ببینید یه کاری بکنید، شما بیاید اون محیطایی که اسم امام حسینه رو محیطای لذت بخشی بکنید.
بله
مثال بزنم،